پول و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از دارو تا تجهیزات تولید ایجاد شده است و در واقع مانعی نمانده که سر راه ایران نباشد. جوانمردی کارشناس مسائل هستی.
حالا به نظر شما وقت راهکار جایگزین چی میتونه باشه برای مبادلات بانکی؟ چون الان خب حالا استدلال دولت اینه که مبادلات بانکی خیلی به مشکل خورده و قطع شده و
ببینید ما قبل از اینکه این مشکل رو از جان مطرح کنن دولت مطرح کنه، ما قبلش بحث تحریم ها و اینها رو داشتیم. در نتیجه به نظر میرسه که این FATF پیوستن به اون یا نپیوستن به اون که مشکل جدیدی رو ایجاد نمیکنه برای تبادلات بانکی ما.
درسته، یعنی شما میفهمید شرط لازم و کافی برای رفع مشکلات لغو تحریم هاست؟
دقیقاً، یعنی که ما مشکلات اساسی
هست. شاید به همین دلایل بود که سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم بعد از متوقف شدن کسانی که دنبال تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام بودند گفت که در واقع آمریکا و اروپا که از گام‌های هسته‌ای ایران واهمه دارند با این عقب‌نشینی فرصتی به خودشان دادند، وگرنه ایران تا زمان لغو تحریم‌ها اقدامی انجام نخواهد داد. در واقع آنچه که در یک ماه و نیم اخیر و بعد از روی کار آمدن بایدن در آمریکا تغییر نکرده پاسخ ایران است. این پاسخ همچنان بر لغو همه تحریم‌ها و برگشت توازن به برجام تاکید دارد. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل هسته‌ای و بین‌الملل.
این حرف درسته. چون یه سری ما تحریم سازمان ملل داریم که اینا یه بخشش هنوز هست، ریل 2031 هم آمریکا هم دو نوع تحریم داره، تحریم اولیه داره، تحریم ثانویه داره، اینا هم هست. یعنی اگر شما فردا از لیست سیاه FATF رفتید لیست سفید، آخر سر تحریمایی که الان هست مانع ارتباطات بانکی ایرانه.
پس با وجود تحریم ها نتیجه قبول نکردن FATF و قبول کردن آن برای کشور ما نیست. در واقع تجربه هم نشان داده که همان اصلی که مبنای شکل‌گیری یک توافق است، شرط ادامه آن نیز هست. حالا این توافق ممکن است امروز بر سر برجام باشد و فردا بر سر FATF.
خب گزارش همکارم معظمی بود در مورد نظرات مختلف در خصوص پیوستن ایران به FATF که با وجود تحریم ها پیوستن ایران به این معاهده نمیتونه نفعی برای کشور داشته باشه. البته برخی مقامات آمریکایی در روزهای اخیر بر برداشته نشدن تحریم های ایران تاکید کردن و این رو هم خدمتتون عرض کنم، همونطور که در عناوین هم شنیدید در خصوص پارکینگ های ناجا هم گفتگویی داشتیم با سردار هادیانفر که انشاءالله در بخشای بعدی این مصاحبه رو پخش خواهیم کرد. 3610 شماره پیامک ماست، لطفاً با ما در ارتباط باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
صبح زیبا و نسبتاً سرد زمستانیتون بخیر باشه. امروز شنبه است، 23 اسفند ماه 1399 و 29 رجب 1442 هجری قمری. و شما عزیزان بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. از انتخابتون صمیمانه سپاسگزارم. اشاره کوتاهی بکنم به تعدادی از برنامه‌هایی که در این نوبت کاری انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. تا دقایق دیگه مستند خط مقدم رو تقدیمتون می‌کنیم. از ساعت 9 بامداد میتونید شنونده برنامه گنج سعادت باشید که در این برنامه حجت الاسلام ضیائی با موضوع وقار و متانت نکاتی رو با شما عزیزان در میون می‌گذارند. از ساعت 9:30 دقیقه همکاران خوبم در برنامه زنده روبرا همراه شما خواهند بود به مدت 80 دقیقه و بعد از این برنامه از ساعت 10:55 دقیقه مؤلفه های اقتصادی در بیان رهبر معظم انقلاب رو در برنامه رهنمود مرور میکنیم. از ساعت 11 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11:15 دقیقه حجت الاسلام و المسلمین محدثی شرح خطبه 182 نهج البلاغه رو در برنامه منشور امیر خواهند گفت. ساعت 11:30 دقیقه برنامه جرعه تقدیمتون میشه و در این برنامه هم حجت الاسلام غفرانی شرح احادیث کتاب کافی رو خواهند گفت. پاسخ به سوالات شرعی موضوع برنامه زمزم احکامه که ساعت 11:40 دقیقه تقدیمتون میکنیم و از ساعت 12 هم شنونده برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف برنامه تا آسمان خواهید بود. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:16 دقیقه است. ساعت 12:40 دقیقه با نوای جناب آقای محمد امیر کسمایی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه می کنیم. ساعت 12:50 دقیقه برنامه پارسایان رو تقدیمتون می کنیم و در این برنامه با سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید بیشتر آشنا خواهیم شد. برای بیداری عنوان برنامه است که ساعت 13 تقدیمتون میکنیم و در این برنامه سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی رو با موضوع اصول پاسداری از انقلاب خواهیم شنید. باز پخش مستند خط مقدم رو 13:30 دقیقه تقدیمتون میکنیم و حسن ختام برنامه های نوبت کاری رو هم ساعت 13:55 دقیقه خواهید شنید. برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. امیدوارم که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا مورد توجهتون هم قرار بگیره.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 1400-1401 در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی با شیوه های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری از تاریخ 25 بهمن ماه آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
نسیم بهار اومد، ساقه ها جوون زد، سرود شکوفه ها یا با سال مدد. نسیم
بهار موسم احساس و عشق و شیدائی، بهار فصل گل و سبزه است و زیبایی. امید هاتف غیبی به ما دهد مژده، بهار ما گل نرگس تویی و می
آمد.
در نوروز 1400 و ایام نورانی شعبان رادیو معارف تقدیم می کند
مسابقه رادیویی ولعکس.
یا با سال احمدن.
برای ثبت نام و شرکت در مسابقه،
نام خانوادگی و تحصیلات خود را
به سامانه پیامکی 30553 ارسال کنید.
مسابقه رادیویی ولعصر ایام نوروز
ساعت 17:30 دقیقه
از رادیو معارف.
ولعصر
مسابقه با محوریت معارف مهدوی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. به ساعت 8:40 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه مستند خط مقدم رو بشنوید.
رازی هست در این شنوماسه ها که تنها قدم های برهنه می شناسندش. سال هاست که تانک های کبود و نیم سوخته را به خاطر دارند. گوش به زمین بسپار تا صدای خمپاره ها را بشنوی. هرچه مقدس است، مقاومت، شجاعت، شهادت، همه اینجا معنا می شود در خط مقدم.
با شروع جنگ تحمیلی، یکی از موضوعات مهم در رویارویی با دشمن تأمین نیروی رزمی بود. سپاه و ارتش دو نیروی اصلی نبرد با دشمن بودند، اما در کنار این دو بسیاری از مردم هم نه تنها علاقه داشتند که وظیفه خودشون میدونستن به خط مقدم جنگ با بعثی ها برن.
با توجه به اینکه خدا شاهده تنها فرزند خانواده هستم، نه برادر دارم نه خواهر، با توجه به اینکه پدر معلولم دارم، بیش از 12 مرتبه ندای امام لبیک گفتم.
اعزام و رسیدن به خط مقدم برای خودش داستانی شنیدنی داشت. اول داوطلب باید به یکی از پایگاه‌های مقاومت در مساجد می‌رفت.
سلام علیکم. یا الله.
سلام. 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 ثبت نام می‌کنم اسم جبهه.
برای جبهه. برای بسیج.
برای بسیج شما رسان جبهه.
می‌فهمید شما؟
چه
قبل آموزش دیدین؟
نخیر.
واسه بسیج هم نبودم قبل از تو قطعه عکس می‌خوام.
بله.
یه فوتوکپی شناسنامه. با اصلش نیست نمید
بله همه نستش
لطف کنید همه شما دو تا برگی ما به شما میدیم برگی معرف یعنی این دو نفر از افراد معتمد محلتون پر کنن بعد میاریم واسه ما بعد از چند روز دیگه انشالله جوابشو بهتون میدیم.
برای داوطلبان اعزام به جبهه شرایطی در نظر گرفته شده بود. سردار علیرضا افشار از فرماندهان ارشد سپاه در دفاع مقدس.
ما شرایطی برای جذب داشتیم، شرایط سنی بود، شرایط روحی و توان جسمی بود، شرایطی بود که اون فرد بتونه آمادگی داشته باشه در منطقه عملیاتی انجام عملیات داشته باشه و توانش رو داشته باشه. خب ما از نظر سنی مثلا ابلاغ کردیم زیر 16 سال به هیچ وجه کسی رو اعزام به منطقه عملیاتی نکنه.
جوانانی که الان مشتاق هستن که بیان در این بسیج عمومی شرکت کنن، شرایط سنی براشون مطرح است؟
شرایط سنی از 16 سال به بالا ما برای کادرهای به اصطلاح عملیاتیمون و نظامیمون میگیریم و از 16 سال به پایین هم اینا رو در پوشش داریم، باشون کار میکنیم و مسائل کلاسی براشون میذاریم.
داستان زیادی اتفاق افتاد که حتما شما هم شنیدید. با شکل‌های مختلف افرادی که زیرشون رسم مثلا 15 سالشون بود یا یکمی کمتر خودشون به جبهه های جنگ میرسوندن.
دستکاری کردن توی شناسنامه ها یکی از شگرد های معروف نوجوانانی بود که میخواستن هر طور شده خودشون رو به خط مقدم برسونن.
تو منطقه عملیاتی باز اینا رو سعی میکردن توی امور پشتیبانی به کار بگیرن، باز راضی نمیشدن و حتما میخواستن در خط مقدم در کنار سایر رزمندگان بجنگن با دشمن.
بعضی هم که موفق نمی شدن از این مرحله عبور کنن، خودشونو پای اتوبوس ها می رسوندن تا هر طور شده سوار اتوبوس بشن و نامشون رو توی فهرست رزمندگان اسلام ثبت کنن.
از اجتماع غیر معمولی که در کنار یکی از اتوبوس ها اتفاق افتاده بود، معلوم بود که واقعی غیر مترقبه ای رخ داده است. برویم ببینیم چه خبر شده است. همه میخواستند که جلوی رفتن او را بگیرند و او اصرار داشت که برود. گریه کنان قسم میداد و التماس میکرد و از ساک سفریش پیدا بود که این تصمیم را ناگهانی نگرفته است. آخر الامر بچه ها او را از رفتن منصرف کردند، اما هیچ جایی برای سرزنش او وجود نداشت. جبهه های حق و جلال نوری است که همه پروانه ها را به خود می کشد.
مؤمنان مؤمنان الجهاد الجهاد، مؤمنان اوج ایمانتان اوج عرفانتان در تمام جهان الجهاد الجهاد، مؤمنان.
و اگه شگردها و تلاشها جواب نمیداد، تجمع برگزار میکردن تا هر طور شده به جبهه برن.
امروز این تجمعها چیه؟ چی میخواد؟ این چه دگرگونی در افراد به وجود اومده که جمع میشن و خواهان شهادت هستن و میخوان که برن در جبهه مبارزه بکنن؟ چرا همچین مسئله ای شده؟ زیرا اگر مردم متوجه بشن که حضورشون در صحنه های جنگ کار جنگ رو تموم میکنه، مردم مشتاق هستن.
الله اکبر.
هدف این برادران دانش آموز از تجمع در اینجا ذکر بکنید.
من مرتضی سلیمانی، کلاس 4 تجربی دبیرستان سوسن. با یه وضعی که اینجا دارن، دبیرستان سوسن 500 نفر بیشتر دبیرستانی نداره، در روی 250 نفرشون که خیلی هم مشتاق هستن. میبینیم که این رادیوهای بیگانه همینطور هر روز دارن هی سخن پراکنی میکنن که ایران میگه اصلا نیرو نداره و نمیتونه دیگه، قدرت نداره برای جنگیدن. این افراد، این برادران ما اومدن تشریف بردن اینجا که ثابت کنن که مرد جنگن.
برای بحث کربلا پیش به سوی جفتان، برای بحث کربلا پیش به سوی
جفتان. بعدم میدخشی شما به چه منظور به اینجا ماری؟ والا به منظور که از طرف منطقه دو این تابعیتی اعلام شده که بیش از 10 نفر اسم میکنم برای رفتن به جبهه.
آیا رفتن این بچه ها به جبهه به درس آنها لحظه وارد نخواهد کرد؟
برای این هم البته فکر شده با برنامه ریزی که در اداره کلامش پرورش استان در وسط واحد امور تربیتی انجام گرفته، برنامه های در دست تاییدیه هست که برادرانی که داوطلب هستند به جبهه برند طوری اعزام بشن که در موقع برگشت به دستشون لطمه وارد نشه و کلاس های فوق العاده براشون گذاشته بشه.
این اصرار نوجوانها و جوانهای کم سن و سال برای رفتن به جبهه موضوعی نبود که رسانه های غربی بتونن اون رو درک کنن. به همین خاطر رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای در صدد تبیین و توضیح اون برمی اومد.
خبرگزاری ایتالیا، آیا شما فکر میکنید که اعزام جوانان کم سن و سال به جبهه های جنگ اسلامی است؟
ما جوانان کم سن و سال رو به جبهه های جنگ اعزام نمی کنیم. این جوانان و نوجوانان و میانسالان و پیران هستند که با اشتیاق زیادی اصرار می کنند و موارد بسیاری اصرار اونها مورد قبول قرار نمی گیره. مواردی هم با التماس، با گریه، با آوردن اجازه از پدر و مادر، اجازه خط از پدر و مادر، مجبور میکنن مسئولین رو که اجازه بدن اونها به جبهه بروند. البته این باز هم شامل نوجوانان کم سن و سال نمیشه.
اسم شناسم آوردم، میگن ایشون قلابیه. میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم.
نمیتونیم ازام کنیم.
رزمندگان زیادی هم بودن که برای اعزام به جبهه نذر می‌کردند. شهید محمد رضا فرجادی نذر کرده بود برای رفتن به جبهه صلوات بفرسته، روزه بگیره، صدقه بده و به زیارت حضرت عبدالعظیم بره. یا شهید مدیدیان که نذر کرده بود 5 ختم قرآن کنه و حقوق 1 ماهش رو به جبهه اختصاص بده و اینطور رضایت خدا رو به دست می آوردن.
شغل من کارمندم شرکت تولیدی ایران جوجه.
از هواپیمای جمهوری اسلامی ایران اعزام شدم برای آشپزی.
ششمین باره جبهه اعزام شدم.
از کجا اعزام شدی؟
از پایگاه بچه کارگری ناحیه 2.
تقاضای رفتن به جبهه اونقدر زیاد بود که مسئولان سپاه تصمیم گرفتن برگه‌هایی با نام اعلام وضعیت و تعیین تکلیف تهیه کنن تا مشخص بشه که هر داوطلب در جبهه به چه کارهایی علاقه‌منده. مصاحبه سردار افشار در سالهای جنگ.
در فرم اعلام وضعیت و تعیین تکلیف در جهت لبیک به ندای حضرت امام، این فرم بخش‌های مختلفی داره. در یک قسمت مشخصات فردی درخواست شده. در قسمت بعدی علایق فرد و آمادگی‌هاش که در چه رشته‌هایی میتونه با سپاه همکاری داشته باشه، اون هم ما سوال کردیم در این فرم، چه در قسمت نظامی، چه فنی، چه خدماتی یا فرهنگی، درمانی و بهداشتی و سایر زمینه‌ها افراد علایق خودشون رو اظهار میکنن علارغم تخصصهایی که دارن، سوابق عملیاتی، سوابق تجربه تخصصی، علاقه و سلیقه خودشون رو هم در این فرم اعلام میکنن. همچنین نوع همکاریشون در قسمت سوم از این پرسشنامه مشخص شده که داوطلب اعلام میکنه که من میخواهم در جهت لبیک به ندای امام به این صورت با سپاه همکاری بکنم، از عضویت پاسدار رسمی سپاه گرفته تا به صورت مأمور به خدمت از ادارات دولتی و کارخانجات به سپاه، یا به صورت قراردادی و پیمانی با سپاه وارد همکاری بشن.
وقتی داوطلب از مرحله ثبت نام میگذشت، نوبت به آموزش میرسید.
مسئله بعدی که باز در عمل مکانیکی سلاح مطرحه چیه؟ چفت شدن. یکی از برادرها چفت شدن بگه. کی میدونه چفت شدن رو بگو؟
سردار علیرضا افشار از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ.
در مورد آموزش هایی که نیروهای داوطلب میدیدن برای اعزام به جبهه، چند نوع آموزش داشتیم. اولی آموزش مقدماتی بود که در بسیج برای نیروهای داوطلبی که ابتدا میخواستن عضو بسیج بشن، به مدت یک هفته تا ده روز این آموزش ها داده میشد. بعد یه آموزش تکمیلی داشتیم که دورش طولانی‌تر بود، بالای 15 روز تا یک ماه. ولی یگانهای رزم هیچ وقت این آموزش بسیج رو در پشت جبهه قبول نمی‌کردن. یعنی بسیجی که اعزام می‌شد به منطقه عملیاتی توی یگانه رزم، دو مرتبه یه دوره آموزشی در منطقه عملیاتی برای او گذاشته می‌شد توسط یگانه رزم، که خیلی هم تعیین کننده بود. کلا فرماندهان حساسیت زیادی برای آموزش داشتن. هر چقدر این آموزش ما سخت‌گیری بکنیم، خسارت و تلفاتمون در زمان عملیات کمتر میشه. این توصیه فرماندهان لشکرها بود و به شدت هم به اون توجه میکرد.
گفتگوی داریم با یکی از برادران عضو این اردو. من حمید آستی یکی از اعضای گروه این اردو هستم، شغلم معلمه.
چه مدتی تعلیم دیدید و آیا فکر میکنید این مدت کافی باشه؟
در حدود 10 روز در اینجا آموزش دیدیم، تقریبا کافی بوده، چرا که نه من بلکه اکثریت برادران و خواهران دسولی قبلا در حدود 10 سالی هست که من این از نزدیک دیدم، اکثریت آموزش دیدن و همه آماده نبرد و شهادت هستند.
آموزش های متفاوت و متناسب با شرایط هم داشت. مثلا آموزش قرباسی بود که در بعضی از سطح ها سطح های دیگه نیروهای بسیجی می رفتن اونجا برای قبل از اعزام این دوره هایی رو برای آشنایی با قرباسی می دیدن، چون بعضی از عملیات ما نیاز به قرباس داشت، مثل کربلای 4، مثل برفجر 8. اینها بین ما و عراقی ها آبی بود که ما باید اول از طریق قرباس ها می رفتن خط مقدم اونها رو می شکستن، بعد ما پول می داشتیم و نیروها می رفتن و منطقه رو تصرف می کردن. مخصوصا در برفجر 8 این نیروها بسیار موفق عمل کردن، ما تونستیم شبه جزیره فاو رو تصرف بکنیم. یاد آموزش های دیگری هم ما در مجموع داشتیم که برای نیروهای داوطلب برای عزیمتشون در ابعاد تخصصی، مثل نیروهای اطلاعات، نیروهای مهندسی، نیروهای تخصصی دیگه، ابعاد مختلف آموزشی در همه واحدها وجود داشت.
با گذشت زمان شیوه آموزش داوطلبان هم تغییر کرد و از مساجد و محلات به پادگان ها منتقل شد.
بعد از اینکه یه مقدار جنگ طولانی شد دیگه یگانه‌ای رأس فهمیدن دیگه مسئله اینه که جنگ با یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال تمام بشه، این جنگ فعلا ادامه داره. همه یگانه‌های رزم سپاه سعی کردن در خود شهرها و استانهای مرزی ما در غرب و جنوب غرب پادگان بسازن. این پادگان‌هایی با کمک نیروهای مردمی و با حمایت ائمه جمعه و استانداران و مسئولین محلی استانشون، چون لشکر ما همه استانی بودن، اینا سعی کردن این پادگان‌ها رو بسازن و ساختن. نیروی بسیجی که از شهرستان‌های سراسر کشور اعزام می‌شد، بعضن با قطار و یا اتوبوس و خیلی کم با هواپیما در شرایط اضطراری، اینها می‌اومدن در مثلا اهواز و یا کرمانشاه و نقاط نزدیک مرز، از اونجا می‌رفتن تو این پادگان‌هایی که مربوط به لشکرها بودن. در اونجا اولا دوره آموزشیشو دو مرتبه طی میکردن بازآموزی. در اون بازآموزی فرماندهان یگانها و معاونینشون میفهمیدن که اینها داره چه توان استعداد من کجا بهتره به کارگیری بشن و تقسیم صورت میگیرن.
آماده باشی کربلا میای،
بالشکر روح خدا میای،
آماده باشی کربلا میای،
با کاروان شهدا میای،
آماده باشی کربلا میای.
آموزش ها که تموم میشد نوبت به اعزام میرسید. ساعت ها و دقیقه هایی پر از شور و احساس که زبان از وصفش عاجزه.
برادر رحمنده خدا نگهدار تو،
برادر رحمنده خدا نگهدار تو.
پدرانی که حسین گونه روی عزیزشون رو میبوسیدن و به جبهه میفرستادن.
سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟ شما خوبه؟ از خانواده کی افتاد میشه؟
پسرم.
پسر تو؟
بله.
چه احساسی داری پسر داری نجد؟
افتخار بر این بکنم که لقمه حرام براش نبردم. بله. نتیجهش اینجوری میگیرم.
خدا نگهدار تو باش شد.
و مادرانی که زینب‌وار پشت سر دلبندشون آب میریختن و با اشک چشم بدرقهش میکردن. و رسیدن رزمنده ها به جبهه رسیدن به آرزویی بود که شاید روزها و هفته ها برای اون تلاش کرده بودن. رسیدن به خط مقدم و دستیابی به یکی از دو نیکی، یا پیروزی یا شهادت.
سروی دگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خالی، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بهر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه ثمر دارد. خانه‌اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خالی.
بخشی از ارزش‌های دوران دفاع مقدس رو در برنامه مستند خط مقدم مرور کردیم. انشالله که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و از این فرصت هم استفاده میکنیم و یاد و خاطره همه شهدای بزرگوار، همه جانبازان، همه ایثارگران و رزمندگان دوران پر افتخار دفاع مقدس رو گرامی میداریم. ساعت 13:30 هم میتونید بازپخش این قسمت از مستند خط مقدم رو از همین شبکه رادیوی معارف بشنوید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. لطفا از این شماره ها استفاده کنید و ما رو در جریان نظرهای ارزشمند خودتون در مورد برنامه‌هایی که میشنوید قرار بدید. اما ازتون دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های نوبت کاری رادیو معارف به مدت 28 دقیقه برنامه گنج سعادت رو بشنوید، نکاتی با موضوع وقار و متانت در کلام حجت الاسلام ضیایی، ساعت 9 بامداد.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت،
بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.